4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بیست و دوم مرداد 1400 خورشیدی در جمعه روزی در کنار شما هستیم، یک روز تعطیل که البته گره خورده با اوضاع خاص کرونایی در ایران و همین مسئله شاید باعث بشه که کمی بیشتر دقت کنیم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، چنان که خبرها هم چندان خبرهای خوشحال کننده ای نیست. در یکی از این خبرها اومده که حسین شیبانی، قهرمان سابق پرورش اندام ایران، هم بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. و البته در کنارش وقتی که روی خودمونو بر میگردونیم به کشور همسایه ایران، اونجا هم میبینیم که بحران‌ها بسیار هست و کانون نویسندگان ایران میگه که قدرت یافتن طالبان به نسل کشی و ویرانی فرهنگی منجر میشه. در ارتباط با کرونا، جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، هم واکنش نشون داده که قطعا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد و از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم بود. اما اجازه بدید که پیش از اینکه همه این شنیدنی‌ها رو با شما قسمت کنیم، در محدود وقتی که داریم بریم سراغ نسرین افشار و خبرها رو از نسرین افشار بشنویم.
ممنونم محمد و سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 527 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. با این حساب و مطابق با آمارهای رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، در هفته گذشته بیش از 3000 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. وزارت بهداشت ایران همچنین از ابتلای بیش از 39000 نفر به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داده. تا کنون بیش از 4,300,000 نفر از زمان همگیری کرونا در کشور به این بیماری مبتلا شدند. جعفر پناهی، کارگردان سینمای ایران، با انتشار ویدیویی از سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی وی در قبال قربانیان ویروس کرونا شد. آقای پناهی در کانال اینستاگرامی خود نوشته است: از همان روزهای نخست رهبر جمهوری اسلامی ویروس کرونا را کذب خواند و سپس دستور عدم خرید واکسن‌های تایید شده را داد و اخیراً او بیماری کرونا را مسئله فوری و فوتی کشور عنوان کرده است.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشت. می توانند با دعا و توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف کنند.
بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آقای پناهی این گونه اظهارات آقای خامنه‌ای را نوشدارویی پس از مرگ صدها هزار نفر خوانده. او همچنین پرسیده است: آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده پاسخگوی سخنان ضد و نقیض خود باشند؟ در روزهای اخیر با افزایش شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا، تعدادی از هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی، کارشناسان بهداشتی و نهادهای مدنی خواستار پاسخگویی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی شدند. در شبانه روز گذشته قندهار و هرات دومین و سومین شهرهای بزرگ افغانستان به تصرف جنگجویان طالبان درآمدند. پیش از این در روز پنجشنبه نیز شهر غزنی و چندین شهر دیگر به تصرف طالبان درآمده بود. همزمان با پیشروی طالبان و افزایش خطر حمله به کابل، دبیرکل سازمان ملل نسبت به کشیده شدن جنگ به پایتخت افغانستان هشدار داد و گفت حمله به کابل پیامدهای فاجعه باری برای غیر نظامیان خواهد داشت. دولت افغانستان خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده. همچنین مذاکرات دیپلماتیک در قطر به نتیجه نرسیده و طالبان از پذیرش آتش بس خودداری کرده است. در همین راستا آمریکا و بریتانیا برای تخلیه کارکنان سفارتخانه‌های خود در کابل چند هزار نیروی نظامی به افغانستان اعلام کردند. با سقوط دو شهر کلیدی قندهار و هرات، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد استعفا را رد کرد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از سقوط شهر لشکرگاه در ولایت هلمند در روز جمعه خبر دادند. آقای غنی با بیان اینکه تعیین جانشین او باید توسط مردم صورت بگیرد گفت کس دیگری نمی‌تواند به گفته وی برای مردم زعیم تعیین کند. در ساعت گذشته گزارش‌هایی درباره درخواست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از اشرف غنی برای استعفا منتشر شده بود، ولی به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از رئیس جمهوری افغانستان تقاضای استعفا نکرده و اینها را شایعات نادرست خوانده است.
بله، شنیدید، نسرین افشار بود و تازه ترین خبرها، و میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه دبیر این مجله جمشید زند و کارگردان فنی علی شیبانی بشنوید. از کرونا برای شما خواهیم گفت. در ایران، در حالی که ظرفیت بیمارستان‌ها در حال تکمیل، تعداد بیماران بستری رو به افزایش و شمار بیمارانی که به دارو نیاز دارند رو به تزاید، و البته داروخانه ها هم جوابگوی این ظرفیت نیستند. مرداد میردامادی برای ما بیشتر خواهد گفت. به افغانستان سر میزنیم، جایی که کابل داره در حالت محاصره در میاد. هلمند، هرات و قندهار در تصرف طالبان هستند و از طرف یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم طالبان رو امارت اسلامی نامیده. در این باره بیشتر خواهیم شنید از یک تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان، ولی آریا در لندن. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پیش از هر چیز بگم که در تازه ترین خبری که منتشر شده، سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران که روزهای به هر حال پایانی کار خودش رو هم در پست خودش داره طی میکنه تا وزیر بهداشت بعدی بیاد، در نامه‌ای به رؤسا و سرپرستان دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام کرده که سن ثبت نام واکسیناسیون گروه‌های هدف 3 سال کاهش پیدا کنه. این درخواست آقای نمکی، اون هم در شرایطی که به هر حال خودمون می‌دونیم که واکسیناسیون به کندی داره در ایران پیش میره و یکی از مشکلاتی که دربارش صحبت میشه همین کند بودن روند واکسیناسیون هست. اما گزارش‌های بیشتر در ارتباط با آخرین خبرهای کرونایی در ایران رو بذارید از مهرداد میردامادی پی بگیریم.
مطابق آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، بیش از 7100 نفر همکنون در شرایط حاد ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. در آخرین وعده از رشته وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی روز جمعه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد و واردات واکسن همزمان با تولید واکسن داخلی سرعت گرفته است. در همین حال علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران در مورد محدودیت های جدید که در جلسه روز جمعه به بحث گذاشته شده میگوید
دستور عمل رعایت پروتکل ها و محدودیت هایی که احتمال خیلی زیاد از هفته آینده فردا تصمیم میگیری بیش به ابلاغ خواهد شد، هم در حوزه تردد، هم در حوزه کسب و کار، هم در حوزه آموزش و مسائل فرهنگی و ادارات دولتی که به صورت خیلی جدی باید وارد عمل میشیم، چون واقعا هیچ راهی دیگه غیر از این وجود نداره که ما بریم به سمت کنترل شدید تا اینکه ورودی بیمارستان ها کم بشه.
این سخنان یک روز پس از آن ابراز می شود که سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت همگیری کرونا در ایران را قرمز تیره و سیاه خواند. در این میان اما تا کنون هیچ مقامی مسئولیت وضع موجود را نپذیرفته و از کوتاهی های خود سخن نگفته است. در خیز جدید همگیری کرونا در ایران، رکوردزنی های پیاپی در موارد ابتلا و جان باختن از بیماری کووید 19 ادامه دارد. تقریبا در هیچ بیمارستانی در کشور تخت خالی پیدا نمی شود. کمبود تجهیزات به سهمیه بندی سرم و آب مقطر رسیده. اما مسئولان بیشتر به توجیه عملکرد خود، لاپوشانی کمبودها و انداختن تقصیر به گردن دیگران مشغولند. رئیس روابط عمومی و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران روز جمعه با بیان اینکه کمبود سرم و داروهای کرونا کماکان ادامه دارد و مردم را سرگردان و بیقرار کرده است گفت کمبود فاویپیراوین و سایر داروهای ضد کرونا رنج بیماران را افزون کرده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از داروخانه 29 فروردین ارتش در برابر اعتراض مردم به نبود دارو گفته بود:
دو ساله دارم خط همکاری کنم
نیست. نگاه کردم دارو هست. نگاه کردم رفتم دیدم دارو هست. هیچ مشکلی.
حمید خیری در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه جامعه منتظر پاسخگویی مسئولان است ولی آنان موضوع را بین خودشان پاسکاری می کنند گفت شتاب در تصمیم گیری سبب شده که امور بدون کارشناسی پیش برود. وی در این حال از نگرانی جدی از نبود مدیریت واحد در مبارزه با کرونا گفت و تأکید کرد که این امر می تواند مقابله با همه‌گیری کرونا را به سمت شکست معطوف کند. در همین حال رئیس بیمارستان کودکان به ایسنا گفته است در مقایسه با موجهای قبلی میزان ورودی اطفال مبتلا به کرونا به بیمارستان دست کم دو برابر شده است. فرهاد چوبدار تصریح کرده که به نظر او در سویه دلتای ویروس کرونا تمایل به درگیری در سنین پایین تر مشاهده می شود. مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 39,100 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 527 نفر از مبتلایان به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مطابق آمار رسمی شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 96,742 نفر بوده است. کارشناسان و حتی برخی اعضای کمیته ملی ستاد مقابله با کرونا میگویند میزان واقعی مرگ‌های کرونایی دست کم 2.5 برابر آمار رسمی است.
مرزاد میردامادی گزارش میداد. جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران خواستار پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی ایران در قبال قربانیان ویروس کرونا شده و از دیگر سو محمد رسولوف کارگردان تحسین شده سینمای ایران هم در پیامی نوشته است عامر و نقش عاملان این کشتار عمومی در ذهن میلیون ها ایرانی ثبت شده است. روز دادخواهی فرا خواهد رسید. همراه هستیم با محمد رسولوف در تهران تا بیشتر درباره وضعیتی که حاکم شده از نظر کرونا بر ایران جویا بشیم. آقای رسولوف بهتون سلام میکنم و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سوال اساسی اینه که چه اتفاقی رخ داده و چه چیزی باعث شده که چنین وضعیتی رقم بخوره؟ مقصر اصلی به نظر شما کیست که بسیار از همکاران شما هم در این ماه‌ها درگیر شدن و بسیار چهره‌های معروف سینمای ایران رو از دست دادیم؟
من هم سلام میکنم. در ابتدا اظهار تأسف میکنم از وضعیتی که مردم عزیز افغانستان با روبرو هستن. از طرفی مردم خودمون توی شرایط خیلی پیچیده ای از نظر رودرویی با فراگیری کووید هستن. واقعیت اینه که تقلیل دادن نقش رهبری ایران به تصمیمایی که وزرا یا کسانی که در سطوح میانی مدیریت میگیرن و تقریبا اغلب ما میدونیم که اونها کاری نیستن و تصمیم ها جایی دیگه گرفته میشه و وضعیت که در حال حاضر میدیدیم نتیجه چشم بستن و غفلت از دستاوردهای علمی توی دنیاست بر اساس لجبازی های کودکانی سیاسی که امروز وضعیت مردم رو به یک کشتار جمعی به یک واقعا وضعیتی که من اصلا نمیدونم چجوری میشه توصیفش کرد رسونده. عمیقا متاسفم و واقعا فکر نمی کنم که کسی جز ساختار مستبد و زورگوی جمهوری اسلامی به طور جمعی آمران آملان همه اینها دست در دست هم بدن و وضعیت مردم رو به این نقطه پیچیده رسوندن.
آقای رسولو فکر میکنید راهی وجود داره برای خروج از بحران؟ آیا مسئله‌ای هست که بتونه کمک کنه و این شرایط رو به نوعی خاتمه بهش بده؟ چون جدیداً دیدیم یک نرمشی هم صورت گرفت حتی در مورد ورود واکسن فایزر با این تبصره که از آمریکا نباشه از جای دیگه وارد بشه.
آقای برقانی ببینید موضوع و مشکل ایران فقط مسئله واکسن نیست. شما یکم به سمت عقب برید، حوادث خوزستان کمی عقبتر برید، هواپیمای اوکراینی کمی عقبتر برید، آبانه و همینطور که نگاه میکنید یک مجموعه موارد هست که نشون میده این سیستم ناکار آمده، این سیستم اصلاح پذیر نیست. من نمیخوام آیه جهل بخونم، اما واقعیت اینه که 40 چند ساله که این نظریه و این ناکارآمدی در مقاطع مختلف تویش شرایط و بحران‌های مختلف با آدم‌های سبز و بنفش و رنگ‌های مختلف اثبات شده و به نظر میاد که این وضعیت شبیه یک ماشینیه توی یک جاده‌ای که داره میره. اون کسانی که گردانندگان این ماشین هستن، اداره کنندگان این ماشین هستن و تو این جاده دارن میرن، صدای این خودرو رو میشنون و میدونن که هر لحظه ممکن بیسته و توی بیابانی که هیچ مددی نیست، حتی روسیه و چین هیچ نگاه تفقدی به اونها ندارن، طبیعیه که اینها این ماشین رو میدونن تا حجت خودش هست از پا بیفته. این وسط قربانی های اصلی مردم هستن و من تنها چیزی که میتونم بگم یک نقدی هم به امثال خودم هست که نقش من هم توی شرایط موجود قدرت وجود داره. یعنی ما وظیفه داشتیم با صدای بلندتر جدیتر تقابل کنیم با سیستم زور. من اول نقد به خودم وارد میکنم که چرا باید سکوت کردم.
ولی به هر حال آقای رسولوف، شما با ساختن فیلم های خودتون مثل شیطان وجود ندارد و لرد و فیلم های دیگه به نوعی دست به نقد ساختار زدید و به هر حال فیلمسازان مصلحان اجتماعی هستند، ولی آیا وجود داره راهی برای خروج از این وضعیتی که شما حالا تصویر کردید به شکل یک بن‌بست در اومده؟ به هر حال گفتید که اصلاحات به نتیجه نمیرسه، چه راه دیگه‌ای به نظر شما میرسه به عنوان یک فیلمساز و یک مصلح اجتماعی؟
قبل از هر چیز من یه شهروندم، قبل از هر چیز، قبل از اینکه من آرتیست باشم، هنرمند باشم یا فیلمساز باشم، آقا من سینما رو به یک تار موی آزادی نمیدم. اگر سینما اینقدر مهمه، اگر اینقدر مهمه که آیندگان منو با فیلمام به یاد بیارن، من امروز آزادی خودمو بدم نمیخوام. من نمیخوام به یاد آورده بشم. آقا آزادیمو بدید. و من فکر نمی کنم که سهم ما به عنوان که این ساختار رو پذیرفتیم کمتر از دورگویانی باشه که روسرمون هستن. من فکر میکنم رفتار مسئولانه اینه که بپذیریم اگه این ساختار جبار زنده است، ما بهش اجازه زندگی دادیم.
سپاسگزارم. محمد رسولوف، کارگردان سرشناس و تحسین شده سینمای ایران، سازنده فیلم های خوبی مثل شیطان وجود ندارد، لرد و دست نوشته ها، که از تهران ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به دغدغه این روزهای شهروندان ایرانی، یعنی مسئله کرونا و بحران کرونا که به شدت ایران رو در بر گرفته. جعفر پناهی، دیگر فیلمساز سینمای ایران، هم همونطور که پیشتر گفتم واکنش رو نشون داده و گفته که باید رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای در این باره پاسخگو باشه و آقای رسولوف هم همینطور واکنشی رو داشته در شبکه های اجتماعی. چون صحبت از شبکه های اجتماعی به میون اومد، اجازه بدید که وقت رو از دست ندیم. این وقت رو دارم که امروز یکی از همکاران شبکه‌های اجتماعی در استودیو در کنار ما حضور داره. به دلیل مسائل کرونا، خب ما این مدت معمولا همکارانمون رو به صورت دورکاری همیشه همراه خودمون داشتیم. این بار بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی در کنار من در استودیو حضور داره تا ما رو در جریان واکنش‌ها بگذاره. خانم بختیاری، من دیدم که این داستان SOS خیلی مورد توجه قرار گرفته، که به صورت پیام اصراریه که معمولا کشتی‌ها به هم دیگه میدن در مواردی، و حتی دیدم خوانندگان خارج از ایران مثل آقای عارف، آقای ابی به این قضیه واکنش نشون دادن و این رو پست کردن در شبکه‌های اجتماعی خودشون. کلن وضعیت به چه صورتی داره پیچ میره؟ چه کنش و واکنشی رو ما شاهد بودیم؟
محمد، بعد از بی‌اعتنایی حکومت نسبت به جان شهروندان ایران و تأمین واکسن مورد نیاز برای محافظت از اونها مقابل ویروس کرونا و افزایش شمار قربانیان و مبتلایان در روز، اون هم در شرایطی که میدونیم همه منابع مستقل درستی آمار دولتی در ایران رو زیر سوال میبرن، شهروندان ایران دست به دامان سازمان‌های بین‌المللی شدند و همونطوری که گفت گفتی با استفاده از هشتگ هایی چون SOS ایران و هلپ ایران از سازمان بهداشت جهانی خواستند که واکسن مورد نیاز رو برای مردم کشور تأمین بکنه. خیلی ها در شبکه ها در پلتفرم های مختلف این رو در واقع به اشتراک گذاشتن. کاربران هم واکنش های مختلفی نشون دادن نسبت به این هشتگ ها. عده‌ای میگن سازمان های بین المللی فقط به منافع خودشون فکر میکنند و کاری برای ملت ایران نخواهند کرد، اما عده دیگری هم معتقدند که باید بی‌اعتنایی مقام های جمهوری اسلامی نسبت به جان میلیون ها شهروند رو به اطلاع عموم جهان رسون و بالاخره ممکن این اتفاق به نتیجه مثبتی منتهی بشه. کاربری نوشته تو رو خدا برای ما واکسن بفرستین تا جمهوری اسلامی بتونه بهمون بفروشه، به طعنه این رو نوشته. و این کاربر معتقد کاسه گدایی دست گرفتن برای یکی از پولدارترین کشورهای جهان هم جالبه. کاربر دیگری به نام شایان نوشته همه ما مردم معمولی میدونیم که حکومت چه بلایی به سر ما میاره، خود اونها هم میدونن و هم اونهایی که بابت نفهمیدنشون از شما پول میگیرن. پس حالا که همه میدونیم واکسیناسیون عمومی رو با واکسن‌های معتبر انگلیسی و آمریکایی شروع بکنید. اکرم هم نوشته درخواست کمک از سازمان بهداشت جهانی و هشتگ SOS ایران واقعا ناراحتم میکنه. این کاربر معتقد اگه ما معترضیم چرا باید از بقیه کشورها کمک بگیریم؟ خودمون چرا نمیتونیم حقمون رو بگیریم؟ و معتقده که این سازمانها در نهایت کار خاصی نمیتونن برای ایران انجام بدن. پویا هم معتقد SOS یا در واقع نجات ملت ایران زمانی محقق میشه که کشورهای تأثیرگذار دنیا دست از حمایت از روحانیون بردارن در ایران و به اونها گفته برای یک بار رو راست باشید و سهم خودتون رو در قتل عام ملت ایران و افغانستان به وسیله حمایت و سکوتی که در برابر جنایات روحانیون میکنید بپذیرید. کاربر دیگری به نام مادو نوشته من این SOS ایران رو درک نمی کنم. هند وقتی که اون وضعیت بحرانی رو از نظر کرونا پیدا کرد مگه بقیه دنیا براش چیکار کردن؟ آیا غیر از این بود که خود دولت سرعت واکسیناسیون رو بالا برد و بعدش تونست کنترل کنه؟ الان این سوال رو مطرح کرده که آیا به نظر شما ایران از هند خیلی برای دنیا مهمتره که اهمیتی بدن به این درخواست‌های کمک ما؟ من بازم وقت دارم محمد.
همچنان شما وقت دارین. یک خبری اتفاقا الان من دیدم شاید بد نباشه خانم بختیاری بگم، اینکه رضا صادقی همسر و دو دختر کوچکش هم به کرونا مبتلا شدن.
بله متاسفانه. کاربری دیگری به نام موبینا نوشته تو شوک و بهتم، مگه ما چقدر ظرفیت داریم؟ این حجم از خشونت و مرگ رو فقط توی فیلم‌های سینمایی دیده بودیم، فقط داریم مرگ می‌بینیم و منتظریم ببینیم کی نوبتمون میرسه. واقعا محمد این ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه با وجود اینکه خب می‌دونیم به هر حال خبرگزاری‌ها به طور رسمی اینا رو تهیه نمی‌کنن، معمولا شهروند خبرنگاران یا مردم عادی، واقعا وحشتناک.
ولی از لابلای خطوط خود خبرهایی هم که منتشر میشه میشه متوجه شد که وضعیت واقعا بحرانیه. حتی خبرهایی که خود خبرگزاری‌های رسمی دارن منتشر میکنن. اگر مطلب دیگه هم هست میخواین اضافه کنید؟
من یک توییت دیگه هم اگه بخونم خوبه و اون این که کاربری نوشته شما اصلا برای کی دارید این SOS ایران و هلپ ایران رو در واقع می نویسید؟ برای آمریکا، چین یا روسیه‌ای که از نظر این کاربر حتی خودشون هم طالبان رو دارن به رسمیت می شناسن و به هر حال نگاه خیلی منفی داره و نوشته باور کنید ما برای هیچ کس مهم نیستیم، همه دنبال منفعت خودشون هستن، ما هم اگر تغییر می خواهیم فقط خودمون باید رقمش بزنیم.
سپاس از شما. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم فکر کنم اونجا مطالبی هست که کاربران شبکه‌های اجتماعی ما میتونن مراجعه کنن، به ویژه اونهایی که در ایران هستن. به هر حال بیشتر اینستاگرام رو استفاده میکنن، از اینستاگرام میتونن استفاده کنن، نظر خودشون رو با دیگر کاربران ما در میون بگذارن. یک راهی هم که وجود داره برای اینکه با همکاران من در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشید @فردگرام هست در شبکه پیامرسان تلگرام که شما میتونید اونجا به صورت پیام، به صورت صوتی، تصویری و همچنین صوتی برای ما
ویدیو صوتی هم میتونن برام بفرستن.
تصویری هم گفتم، ویدیو بله. هم میتونن بفرستن. بله و اینطوری میتونید در تماس باشید با همکاران من در شبکه‌های اجتماعی و نظر خودتون، دیدگاه خودتون رو به ما ارائه بدید که همونطور که همیشه هم من گفتم شنونده های رادیو فردا چشم و گوش رادیو فردا هستن. اما در ادامه اشاره کردن خانم بختیاری به نام افغانستان. افغانستان همین روزها حال و روز خوبی نداره. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که پس از مشورت نظر با کشورهای منطقه و جهان طرحی رو برای آتش بس در افغانستان ارائه کردن. بشنویم گفتگوی رو که داشتم با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان در لندن. در این باره،
ما در هفته اخیر شاهد این بودیم که هیچ نوع انگیزه در صفوف نیروهای دولتی وجود نداشت برای جنگیدن. روحیهشون کاملا پایین آمده بود، از دست رفته بود، رهبری اصلا وجود نداشت که مسئولیت این برمیگرده به شخص آقای غنی. مسئولیت و رهبری در بین صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی هم که به شکل درستش اصلا وجود نداشت و این برداشت ایجاد شده بود که حالا به هر حال همه جامعه جهانی دیگه تصمیم گرفتن که همه چیز رو تحویل بدن دو دسته به طالبان، پس ما چرا بجنگیم. در عمل خب این برداشت ایجاد شده بود، ولی خب طبیعتاً واقعیت طور دیگری بود. واقعیت این بود که نحوه خروج خیلی سوء مدیریت شد، نحوه خروج نیروهای بین‌المللی و همچنین نحوه پروسه مذاکره با طالبان در دو سال گذشته که از بدترین نوع خودش بود در واقع، که باعث شد طالبان مشروعیت پیدا بکنن و روحیه مردم، روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی پایین بیاد.
آقای آریا، سالهای پیش صحبت از این شده بود به هر حال اینکه وضعیت در افغانستان به چه صورتیه، هم تا من مقاله‌ای رو دیدم در روزنامه کریستیان ساینس مانیتور و در اونجا هم اشاره شده بود به حالا شرایط خاصی که افغانستان داره و اوضاع به نوعی شکننده است. الان وضعیتی که پیش اومده تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نوع برخورد و رویکردی که به ویژه از دولت آقای ترامپ شروع شد و حالا آقای بایدن به نوعی اجرا کننده یا آنچه بود که تصمیم گرفته شده بود درست بوده در اینکه اونها خارج بشن از افغانستان؟ چون در شرایط کنونی گاهی اوقات اینطور صحبت میشه که این اقدام درستی بوده.
ببینید، در اصل تصمیم که اینا خارج بشن و حضورشان واقعا به نتیجه رسیده بودن که نمیتونه تغییر عمده در افغانستان ایجاد بکنه، در اون شکی نیست، اون تصمیمشون درست بود. ولی اشتباه در نحوه خروج بود که خیلی شتاب زده بود، غیر مسئولانه بود و همچنین اشتباه بزرگتر طوری که من در ابتدا صحبتم اشاره کردم، نحوه مذاکره با طالبان بود که دولت افغانستان رو در واقع دور زده بودن، اصلا دخیل نبود، در سهم نبود در این پروسه و این باعث شد که واقعا طالبان در موضع خیلی بدتر قرار بگیرن، مشروعیت بین المللی داده بشه به آنها و اکنون هم امیدی دیگر به خیزش های مردمی نیست. تا چند روز پیش تا حدودی بود، به اندازه به سرعتی الان داره پیشرفت طالبان صورت میگیره که واقعا شگفت انگیز خیلی. و فعلا تنها امیدی که دولت افغانستان میتونه داشته باشه برای ایجاد تغییر اینه که خب آمریکایی ها و ناتو اینا تصمیم بگیرن که دوباره نیرو بفرستن و افغانستان تا اینکه این بالانس رو، این توازن رو در واقع عوض بکنن، یعنی این توازن جدید ایجاد بکنن بین نیروهای دولتی، بین قدرت دولت و طالبان. و این نیروهایی هم که الان تصمیم گرفته شده که بفرستن 3000 نیرو توسط آمریکا، 600 سرباز توسط بریتانیا که هدف اصلیش اینه که سفارتخانه ها رو در واقع اطوارشون رو و نیروهاشون رو از اینجا خارج بکنن. ولی خب گمان زنی های هم هست که اینا شاید اینا رو نگه دارن برای مدتی تا اینکه فشار بیارن روی طالبان، تا یک توازن جدید ایجاد بشه، تا اینکه اینا وادار بشن به مذاکره و مصالحه و یک نوع حکومت مصالحه ملی به وجود بیاد. و الان فشار هم روی آقای غنی زیاده که استعفا بده، به هر حال اینا هم رسما هستن.
خب اگر استعفا بده آقای غنی به نوعی دیگه کلا میشه گفت که دولت سقوط میکنه در اون شرایط، چون به ظاهر ثباتی وجود نداره.
بله، اگر در شرایط فعلی استعفا بده طبیعتاً این کمک میکنه به سقوط دولت، ولی اگر از یک طرف فشار بیاد، هم فشار نظامی و هم فشار سیاسی و دیپلماتیک روی طالبان و بعد همزمان آقای غنی رو وادار بکن به استعفا و به عنوان یکی از امتیازاتی که مثلا بدن به طالبان که شما بیاد به میز مذاکره، در اون صورت میتونه وضع بهتر بشه. ولی اگر فشار روی طالبان نیاد، طالبان الان دیگه هیچ نوع احساس فشار ندارن، هیچ نوع مانع سر راهشون نیست. تا دو سه روز دیگه ممکنه ما شاهد سقوط ولایت دیگری باشیم. در چون شرایطی آره استعفاش چیزی بی‌معنا خواهد بود.
نام بردن امارت اسلامی از طالبان توسط دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو چگونه میشه تحلیل کرد به نظر شما؟
خب ببینید، الان شرایط کشورهای همسایه در صورت طالبان و افغانستان خیلی فرق کرده تا 20 سال 25 سال قبل، تا مثلا دور اول طالبان که بر سر قدرت بودن. الان تقریبا همه به استثنای هند به نوعی رابطه دارن با طالبان و از نظر ایران شک میکنه که به طالبان گفته که ببینید ما دو دشمن مشترک داریم، یکی داعش، یکم امریکا. ما باید که از شر اینها با هم در کنار هم باشیم و خودمون رو خلاص کنیم. این جهت امتیازات داده به طالبان، امتیازات گرفته، خب این جمله مثلا این بوده که شما روی شیعیان افغانستان فشار کمتر بیارید و باعث آزار و اذیت اینها نشید. خب اینا به هر حال بر اساس این گمان از اینها بر اساس منابع ثانویه هست، صدر رسمی ما اعلامیه رسمی در این طور تا حالا نداشتیم.
ولی آریا بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان در لندن، که با ما گفتگو کرد. وقت زیادی برامون باقی نمونده. جمعه خوبی داشته باشید. وعده ما با شما مجله شامگاهی.